بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 168 صفحه 370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و عروف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به بین قول تزافرزنا قیام امارت غیر معتبرت علی القرمه و یزن الزرر و یجب دفعه من اقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك والظن الغير المعتبر. قلنا الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالزرر. بحث در شبهه موضوعیه تحریمیه بود. فرمودند بل اجماع در اینجا براءت جاری است. بعد از ذکر ادله چهار اشکال رو فرمودند ذکر میکنیم و جواب میدیم. سه اشکال بیانش گذشت. بحث در اشکال چهارم است. مستشکل مقدمه رو ذکر می کند و از این مقدمه نتیجه رو می گیرد. مقدمش این است که میگوید فرض کنید یک اماره غیر معتبر، مثلا خبر فاسق، قائم شد بر حرمت یک شیء. خب شکی نیست این خبر فاسق حجت نیست، این رو قبول داره. از این طرف دل وجدان از این خبر فاسق ما ظن به ضرر پیدا می کنیم. وقتی ظن به ضرر پیدا کردیم دفع ضرر مظنون به حکم عقل واجب و لازم است. پس نتیجه این که اگر ظن غیر معتبر قائم شد در حرمت یک شیء، ما باید به این ظن پایبند باشیم و این شیء رو مرتکب نشویم. چون ظن به ضرر داریم و دفع ضرر مظنون لازم است. این مقدمه، یک کلمه نتیجه میگیرد، میگوید ما اجماع داریم بین علما هر حکمی رو که ظن غیر معتبر داشته باشه شکم همان حکم رو خواهد داشت. نتیجه این می شود چنانچه در ظن غیر معتبر نباید مرتکب اون شیء بشویم، در مورد شک و شبهه هم در امر مشتبه نباید مرتکب آن امر بشویم. پس در مورد شبهه باید ما احتیاط کنیم نه برائت. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ انصاری جواب میدهند، میفرمایند ما اون مقدم مقدمه شما رو قبول نداریم. شما گفتید اماره غیر معتبر دال بر حرمت است، نتیجتاً ما ظن به ضرر پیدا می کنیم. این کلام شما باطله، زیرا مراد به ضرر اگر عقاب اخروی باشه که اینجا قطعاً وجود نداره، چون خبر فاسق که حجت نیست. فرض این است حجت دیگر هم، بیان دیگر هم نداریم، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است. پس اینجا ظن به ضرر وجود ندارد، ظن به عقاب. و اگر مراد شما ضرر دنیوی است، ظن به حرمت موجب ظن به ضرر دنیوی است، فرمایند اینم باطله، چون حرمت ملازمه ندارد با ضرر دنیوی. ممکنه یک شیء به طور قطع حرام باشه ولی ضرر دنیوی نداشته باشه. بلکه مقصده آخرتی داشته باشه برای انسان. پس نتیجه این که در اینجا ضرر مزنون وجود ندارد، لذا لازم نیست انسان بر طبق اماره غیر معتبر بیاد عمل کنه. پس در اماره غیر معتبر احتیاط کردن لازم نیست، نتیجه در مورد شبهه هم احتیاط لازم نیست. با ذکر این اشکال دیگه ایرادات به این بحث تمام میشه. نتیجه این که در شبهه موضوعیه تحریمیه به اجماع اخباری و اصولی ما براءت رو جاری می کنیم. در ذیل بحث چند تنبیه ذکر می شود. تنبیه اول یه تنبیه تکراری است. می‌فرمایند در شبهه موضوعیه مثل شبهه حکمیه وقتی براءت جاری می‌شود و اصالت الاباحه که اصل موضوعی مخالف با او نباشد و الا اگر اصل موضوعی وجود داشت نوبت به اصالت الاباحه نمی‌رسد. سه مثال برای این مطلب ذکر میکنم که در این سه مثال ما کاری به دلیل خاص روایت مخصوص در باب یا قاعده ید یا بیانه دیگر نداریم. با صرف نظر از دلیل خاص ما روی این سه مثال این مطلب رو پیاده میکنیم. مثال اول، شک دارد نگاه به این زن جایز است و حلال چون ممکنه همسرش باشه، یا نگاه به این زن حرام است چون اجنبیه است. اینجا نمیتونه اصالت الاباحه جاری کنه، بگه نگاه به این زن حلال است. چرا؟ چون یه اصل موضوعی داریم مخالف با این اصل، و اون اصل این است: شک دارد که علقه زوجیت بین خودش و این خانم وجود داره یا نه. اصل عدم علقه زوجیت است بین این مرد و این زن. نتیجتاً نگاه کردن به این زن حرام است. نوبت به اصالت الاباحه نمی‌رسد. در این مثال مرحوم شیخ می‌فرمایند بلکه ما بالاتر می‌گیم اینجا نیاز به اصل موضوعی هم نداریم. اینجا یه اصل حکمی دیگه داریم که حاکم است بر اصالت البراءه و اصالت الاباحه، و اون اصل استصحاب حرمت است. شک داره نگاه به این زن حلال یا حرام. یقینا قبل از اینکه این مرد ازدواج کرده باشه نگاه به این زن برش حرام بوده. حالا شک داره، میاد استصحاب میکند حرمت را. حرمت حکم میگه، استصحاب میکند حکم را. و در باب استصحاب خواهد آمد که استصحاب اصل محرز است و مقدم است در اصالت الاباحه. این مثال اول، عبارت رو بخونیم رسیم به مثال. فإن قلت إذا فرضنا قيام عمارة غير معتبرة على الحرمة. إشكال چهارم در باب شبهه تحریمیه موضوعیه. اشکال اینه، اگر فرض کنیم، این مقدمش هست، اگر فرض کنیم قیام عماره غیر معتبری رو بر حرمت، فرض کردیم خبر فاسق آمد گفت فلان شیء حرام است، خب اینجا فیزن و ضرر، ما ظن به ضرر که پیدا میکنیم، ولو خبر فاسقه، ولی وجدانم ظن به ضرر پیدا میکنیم، یعنی احتمال 70% میدیم که ممکنه یا آقا راست گفته باشه و خلاصه در این شیء ضرر باشه. وقتی ظن به ضرر بود سیجب و دفع، پس دفع ضرر مظنون لازم است. این مقدمه حالا نتیجه میگیرن. بله، من اقابل اجماع، با اینکه اجماع داریم در عدم فرق بین شک و ظن غیر معتبر، ما اجماع داریم که حکم شک حکم ظن غیر معتبر است. در ظن غیر معتبر شما باید پیشگیری کنید، جلوگیری کنید، مرتکب این شیء نشید، پس در مورد مشکوکم مشکوک الحرمه هم باید مرتکب مشکوک الحرمه نشوی. این اشکال قول شیخ انصاری جواب میده. همون مقدمه که اون مستشکر گفت فیوزن و ضرر فیجب و دفع و زن به ضرر داریم دفعش لازمه. میفرماین نه، این مقدمه رو ما قبول نداریم. قلنا از زن به حرمه میگوییم زن به حرمت از خبر فاسق مستلزم زن به ضرر نیستش، این دو با هم ملازمه ندارن. اما ضرر اگر مراد ضرر مربوط به آخرت و عقاب باشه فلعن المفروض عدم البیان، فرض اینه که بیان اینجا چون خبر فاسق که صلاحیت بیانیت نداره، خبر فاسق مثل لا بیان هستش، او که هیچی خبر دیگری هم نداریم، پس در این مورد ما بیان نداریم. وقتی بیان نبود قبح عقاب بلا بیان جاری است، پس عقاب اخروی که اصلا وجود نداره. فلعن المفروض مفروض عدم البیان است، پس قبیح هست اون عرض کنم که عقاب، اون ضرری که مربوط به عالم آخرت میشه. و اما اگر مراد به ضرر ضرر دنیوی باشه فلعن الحرمه، پس به خاطر این که حرمت ملازمه ندارد با ضرری که مربوط به دنیا باشه، بسیاری از چیزها حرامند ولی نفع دنیوی دارند. رشوه گرفتن حرامه ولی برای طرفی که رشوه میگیره نفع دنیوی داره. دزدی کردن حرامه ولی برای طرفی که دزدی میکنه نفع دنیوی داره. پس حرمت ملازمه با ضرر دنیوی نداره. اما اگر مراد از ضرر ضرر مربوط به دنیا باشد، پس به خاطر این که حرمت ملازمه با ضرر مربوط به دنیا نداره، بل القطع به ها ایزن، بلکه قطع به این حرمت هم ملازمه با اون ضرر دنیوی ندارد. چرا؟ به خاطر این که احتمال می رود عرض کنم که محصور بودن و منحصر بودن مقصده را فیما لا یتعلق بالامور الاخرویه، عبارت ها همینه در کتاب های دیگه فیما یتعلق و لا اضافه هستن، به خاطر این که احتمال می رود که منحصر باشد مقصده در اون چیزی که متعلق به امور آخرت هست، احتمال داره مقصده آخرتی باشد، ضرر دنیوی این شی نداشته باشه. ولو فرض حصول الظن بالضرر، می‌فرمایند بله در مقام فرض دیگه ربطی به بحث ما نداره، اینجا ما ثابت کردیم که ظن بالضرر وجود نداره. اما اگر کسی جای ظن بالضرر عرض کنیم که دنیوی داشت، ما هم قبول داریم به حکم عقل دفع ضرر دنیوی لازم است. ولو فرض حصول الظن، اگر فرض شد حصول ظن به ضرر مربوط به دنیا، فلا محیص عن التزام حرمته، پس چاره نداریم از این که ملتزم بشیم حرمت این شیء را، شکی نیست. اگر چیزی ضرر دنیوی داشته باشد اونجا عقل حکم میکند که عرض کنم که اون شیء حرامه. کسائر ما ظن فی، مثل سایر اون چیزهایی که گمان میرود در اون ضرر مربوط به دنیا، از حرکات و سکنات، از بالای پشت بام انسان خودشو عرض کنم رها کنه به طرف زمین، زن به ضرر داره، عقل حکم میکنه این کار درست نیست، شارع هم میگه این کار حرامه. پس اگه ضرر دنیوی محرز بشه ما هم قبول داریم شیئی که ضرر عرض کنم دنیوی درش محرز بشه حرامه، لیکن در اینجا محرز نشده، ضرر مربوط به عرض کنم که امور دنیا. پس بنابراین نمیتونیم مورد اماره غیر معتبر بگیم حرام است تا این که مورد شک کردن به او ملحق بنمایی. تمام شد. و ینبغ تنبیه على امور، سزاوار است چند امر به عنوان تنبیه ذکر بشه. امر اول، ان محل کلام فی شبهت الموضوعیه، محل کلام در باب شبهه موضوعیه، اون چنان شبهه موضوعیه‌ای که محکوم به اباحه و براعت می شود، در وقتی در شبهه موضوعی ما اصالت الاباحه جاری می کنیم، ما اذا لم یکن هناك اصل موضوعی، جایی که در اونجا اصل موضوعی نباشد که یقضی بالحرمه، حکم کند به حرمت، پس اگر اصل موضوعی داشتیم حکم به حرمت می کرد، نوبت به جریان اصالت الاباحه نمی رسد. سه تا مثال بزنم. مثال اول، حد مثل مرعه مردد بین زوجه، زنی که مردد است بین این که همسر انسان باشه و یا زنی باشد عرض کنم که همسر انسان نباشه، اجنبی باشه، این خارج از محل کلام. اینجا نمیتونه آقای زید اصالت الاباحه جاری کنه بگه نگاه کردن به این زن مباحه. چرا؟ لان اصالت عدم علاقت زوجیه، به خاطر این که اصالت و عدم علاقت زوجیه اصل اینه که علقه زوجیت بین این مرد و بین این زن وجود ندارد که مقتضی حرمت هست، بله که اقتضا می کند حرمت را، بلکه می فرماید نه تنها این اصل موضوعی، ما اینجا یک اصل حکمی هم داریم، بلکه استصحاب حرمت هم اینجا داریم. این مرد قبل از اینکه ازدواج کنه، زمانی که مجرب بوده، یقینا نگاه به این زن برش حرام بوده، شک داره الان نگاه به این زن حرام یا نه، استصحاب میکند حرمت را. پس این اصالت و عدم علاقت زوجیه بلکه استصحاب حرمت حاکمتون علا اصالت الاباحه، این دوتا اصل حاکم بر اصالت الاباحه میباشن، وقتی حاکم بودن نوبت به جریان اصالت الاباحه نخواهد رسید. و نه بله؟ اصل موضوعی حاکم بر اصالت الاباحه می باشد و اصل حکمی هم حاکم بر اصالت الاباحه، استصحاب حاکم بر اصالت البراءه. در جای خودش عرض شد می خوانیم که استصحاب اصل محرز هست، حاکم بر اصالت الاباحه می باشد. و نه با المال المردد بین مال نفسه و ملکه. مثال دوم، مثال دوم می‌فرمایند در امور مالی انسان شک داره که این جامعه یا این کتاب ملک اوست یا ملک آقای زید می باشد. اینجا این مثال دو حالت داره. حالت اول این است که ما می دانیم که قبلن این کتاب ملک آقای عمر بوده است، سابقه ملکیت رو می دانیم. می فرماین در این صورت اصالت الاباحه جاری نیست، بلکه ما یک اصل موضوعی داریم، اصل بقاء ملکیت امر است در این کتاب. پس دیگه من نمیتونم تو این کتاب تصرف کنم، کتاب شد ملک امر. صورت دوم این است که سابقه ملکیت غیر رو بر این کتاب من ندارم، از وقتی یادم میاد این کتاب دست من، حالا شک کردم که میتونم در این کتاب تصرف کنم یا نه. شما دقت کردید، ما اول بحث گفتیم ما کاری به دلیل خاص و
و قاعدگیت نداریم. بخواییم ببینیم صرف نظر از اونها اینجا چه اصل عملی جاریست. صرف نظر از قاعدگیت میتونم اینجا من در این کتاب تصرف کنم؟ مباح است تصرف در این کتاب برای من یا نه؟ اینجا دو قول. یک قول این است که بله، تصرف در این کتاب برای من مباح. چرا؟ چون حرمت تصرف در روایات ما تعلق گرفته است به ملک غیر، یعنی روایت داریم تصرف در ملک غیر حرام است. خب اینجا من ملکیت غیر رو در این کتاب نمی دانم. اینجا اصل جاری می کنم، اصل عدم ملکیت غیر است در این کتاب. کتاب ملک غیر نیست، پس میتونم درش تصرف کنم. این یک قول، مباح است تصرف. اما قول دوم این است که تصرف در این کتاب برای من مباح نیست. چرا؟ به خاطر این که مباح بودن تصرف نیاز به سبب داره. یا باید خرید و فروش باشه، یا ارث باشه، یا هبه باشه که من بتونم در یک شیء تصرف کنم. سبب مشخصی من الان برای تصرف نمیدونم که خریدم کتاب رو ارث بهم رسیده، هبه، هیچی نمیدونم. چون سبب جواز تصرف رو نمیدانم، پس بنابراین مسببشم معلوم نیست. نمیدونم تصرف میتونم بکنم یا نه. اصل عدم جواز تصرف هم. اصل این است که تصرف در این کتاب بر من جایز نیست. خلاصه کلام این که اون چی که میخواییم بگیم اینه که در این مثال هم اصالت الاباحه جاری نمیشه. ما هم یک کلمه رو میخواییم بگیم دیگه، حالا تفصیلش در فقه باید بحث بشه. اینم مثال دوم. مثال سوم
چطور؟ بله عرض کردم مرحوم شیخ انصاری اینجا دو قول رو نقل می کنن، دیگه نقد نمی کنن و تمام کلام فلسفه دیگه دست مفصل بحث داره واقعا دیگه اینجا دوی بحث. مثال سوم، مثال سوم می فرماین لحمی به گوشتی مردد است بین این که گوشت خرگوش باشه تا بگیم میتن، یا گوشت غنم است تا بگیم مذکا. اینجا اصلا